میبینید تنها کار او عدالت که نیست، چون عدالت که بود همه چیز هست. وقتی که در روایات اسلام میخونید میبینید درش عدالت هست، تقسیم عادلانه ثروت و تقسیم به سویه ثروت هست، بهداشت کامل هست، عمر طولانی هست، برکت زمین هست، استخراج معادن زمین هست، رفتن فقر از میان مردم هست، امنیت کامل هست، از همه بالاتر کمال یافتن عقلها و فکرها هست، و از اون بالاتر ایمان کامل، توحید کامل هست. همه اینها هست، اما اون چیزی که حضرت به اون نام معروف شده است عدل است، عدالت است. چون عدل باشد پاسبان کام ها، نیبشد چوبک زدن بر بام ها. اساس عدل است، ریشه تمام اینها عدالت است. روی این جهت حضرت به این نام معرفی شده است، به نامی که از ماده قیام گرفته شده است معرفی شده است، به نام عدالت معرفی شده است. یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. چرا؟ یه مجری الهی میخواد. عدالت همینجوره، هم قانون الهی میخواد هم مجری الهی. بشر ثابت کرده است در عصر ما از هر عصر دیگری بیشتر ثابت کرده است که این بشره، این بشر عادیه، عالمه، دانشمنده، فیلسوفه، همه چیز فهم، قادر به اجرای عدالت نیست، یعنی نمی کند، هرگز از منافع خودش نمی گذرد. عدالت رو یک ایمانی می خواد، یک مرد آسمانی می خواد، یک ابرمرد به قول بعضی آشخاص می خواد، یک مرد آسمانی که سراسر وجودش عدالت باشه و بتونه عدالت رو به صورت یک ایمان، به صورت یک عشق در سراسر وجود مردم نفوذ بدهد. اون وقتی که بشر احتیاج پیدا می کند به یک عدالت به مقیاس جهانی، اون باید ظهور کند. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت مقربان درگاهت که این نعمت عظما را از ما نگیر.
چهارم آبان ماه 1347، سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: عدل الهی.
الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. در هفته گذشته بحث ما در اطراف این مطلب بود که هدف رسالت انبیا چیست؟ یعنی اون کاری که سلسله پیامبران و البته ائمه و علمای دینی هم در دنبال اون هدف و اون کاری که پیغمبران مبعوث شدند که اون کار را صورت بدهند، اون کار چه کاری بوده است؟ و مسلماً باید کاری باشد که از غیر پیغمبران ساختن نیست، چون اگر کاری باشد که از غیر پیغمبران ساخته باشد دیگر نبوت و رسالتی لزوم ندارد. بشر با نیروی فکری خودش، با نیروی فنی خودش اون کار را صورت می دهد. اون هدف و اون غرض و اون غایت چه چیز بوده است، به طوری که ما اگر فرض بکنیم پیغمبران در دنیا نبودن اون کار صورت نمی گرفت و به عبارت دیگر یک خلائی به وجود می آمد، جای خالی وجود می داشت. در آن هفته من دو مطلب را به عنوان هدف اساسی رسالت پیغمبران عرض کردم، یکی توحید، مقصود خداشناسی و خداپرستی است، و دیگر برقرار کردن عدالت در میان مردم، که یکی از این دو هدف مربوط است به رابطه انسان با خالق خودش و دیگری مربوط است به رابطه انسان با انسان. البته عدالت اختصاص ندارد به رابطه انسان با انسان، در رابطه انسان با جهان هم روی اصول اسلامی عدالت معنی دارد و مفهوم دارد که فعلا روی اون بحث نمی کنیم. این دو هدف در ابتدا به نظر می رسد که اینها که هدفهای مختص پیغمبران نیست، علمای بشر، فلاسفه بشر به توحید رسیدند، یعنی خداپرستی و خداشناسی را اونها هم کشف کرده اند. پس بنابراین چه لزومی داشت که پیغمبران بیایند؟ این همه حکمای الهی که در دنیا بوده اند روی با نیروی علمی و نیروی فکری و عقلی خودشون توحید را، خدا را در عالم کشف کردند. خود قرآن هم این نظر را تأیید می کند، یعنی قرآن بشر را به یه راهی سوق می دهد و می گوید اگر فکر بکنید خدا را کشف می کنید. می بینید در قرآن روی مسئله تفکر درباره خدا زیاد تکیه شده است. اساساً میگوید فکر کنید تا خدا را کشف کنید. پس معلوم میشود خدا را انسان با فکر کردن در این خلقت و نظام خلقت میتواند کشف کند، به تصدیق و تأیید خود قرآن. در باب عدالت هم همین طور است، یعنی باز ما میبینیم عده‌ای از دانشمندان بشر، از فلاسفه بشر که اونها را فلاسفه اجتماعی میگویند عدالت را کشف کردند، اونها هم عدالت را کشف کردند، یعنی دانستند و بیان کردند که عدالت یک ضرورتی است در زندگی بشر. زندگی اجتماعی بدون عدالت میسر نیست. پس این هر دو مطلبی که هدف اساسی پیغمبران شمرده می شود، ما می بینیم اینها را علما هم دانشمندان هم کشف کرده اند. پس پیغمبران چه کشف تازه‌ای در دنیا کرده اند که اگر اونها نبودند بشر با قوه عقل و قوه علم خودش اون را کشف نمی کرد. مسئله این است که اولا تنها مسئله کشف در میان نیست، یعنی پیغمبران تنها کارشون اکتشاف نبوده است که بگوییم که پیغمبران و سایر مکتشفین عالم، بعد بگوییم که سایر مکتشفین چه چیز را کشف کردن، پیغمبران چه چیز را کشف کردن، بعد بریم دنبال مسئله توحید و عدالت، بعد بگیم پیغمبران توحید را، خداشناسی را یا خدا را در عالم کشف کردن و عدالت را، تا شما روی این موضوع ایراد بگیرید بگید خدا را بشر با عقل خودش هم میتونه کشف کند، عدالت را هم خدا با عقل خودش میتواند کشف کند. تنها این نیست، در مسئله خدا هدف انبیا تنها کشف کردن خدا نیست، هدف انبیا این است که بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورند، که چون راجبی این موضوع در هفته پیش عرض کردم تفاوت روش فیلسوفان را با پیغمبران، که فیلسوفان که خدا را کشف میکنند مثل این است که یه چیز دیگری را در عالم کشف کرده باشند. نیوتن فرض کنید قوه جاذبه را کشف کرده است، بسیار خوب کشف کرده است، در عقل بشر وارد می شود قوه جاذبه هم در دنیا وجود دارد. اینشتین نسبیت را کشف کرده است، بسیار خوب کشف کرده است. پاستور میکروب را کشف کرده است. انبیا نیامدند که فقط خدا را در دنیا کشف بکنند و به عقل بشر عرضه بدارند و در مرحله عقل بشر وارد بکنند و بس. انبیا آمدن که میان بشر و خدا رابطه عملی برقرار بکنند، بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورند، خدا را محبوب و معشوق و مطلوب بشر قرار بدهند، همون جوری چه کردن. هیچ فیلسوفی در دنیا نیامده است که حتی قادر باشد خدا را برای خودش به صورت محبوب و مطلوب و معشوق در بیاورد و اعتقاد به خدا، ایمان خدا سراپای وجودش را پر کند، او را ملتهب کند، او را مشتعل بکند، تا چه برسد که روی شاگردان خودشون اثر گذاشته باشند. اما پیغمبران خدا را به این صورت به بشر عرضه داشتند، یک همچه جریانی، یک همچه پیوندی میان بشر و خدا برقرار کردن. اونی که بشر احتیاج دارد تنها کشف خدا نیست، ارتباط و اتصال با خداست. علاوه اون چه هم که پیغمبران کشف کردند با اون چه که فیلسوفان کشف کردند باز فرق می کنند. اون چه که فیلسوفان کشف می کنند فقط همین است، خدا عالم خالقی دارد، آفریننده‌ای دارد. به ما اینجور می گن آقا این بنا سازنده ای دارد، عالم هم آفریننده ای دارد. اما صفات خدا، مخصوصا این جور صفات، سمیع است، بصیر است، غفور است، رحیم است، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این صفات خاص، این صفات است که روی قلب بشر، دل بشر، احساسات بشر اثر می‌گذارد. خدای فلسفی روی احساسات بشر اثر نمی‌گذارد. خدای پیغمبران روی احساسات بشر اثر می‌گذارد و از این بالاتر. اون چی که پیغمبران درباره خدا کشف کردند تنها اولیت خدا و مبدئیت خدا نیست. فیلسوفان حد اکثر کشفشون درباره خدا این است: خدا مبدأ عالم است، خالق عالم است، آفریننده عالم است، مدبر عالم است، ناظم عالم است. یعنی ما وقتی که به گذشته خودمون نگاه میکنیم خود را با خدا مربوط میبینیم. ما از کجا آمدیم؟ چه قدرتی ما را به وجود آورده است؟ با چه اراده‌ای به وجود آمدیم؟ با خدا. ما را به خدا مربوط میکنن از نظر یک نوع گذشته. من از شما میپرسم، انسان به گذشته خودش بیشتر مربوط است یا به آینده خودش بیشتر مربوط است؟ گذشته که گذشته است، انسان توجهش همیشه به آینده است، فکرش همیشه متوجه آینده است. چون گذشته که گذشت، اون نیست شد. اونی که برای انسان هستی است آینده است. مسئله مهم برای بشر آخریت خداست. یعنی از خدا آمدیم یه مطلب تمام شده است، به سوی خدا می رویم مطلب مهم است برای بشر، آخریت خدا. آمدن گفتن هو الاول و الاخر، او هم اول است، مبدأ است، از اونجا آمده ای و هم او آخر است، به سوی او می رویم، به سوی او. تنها یه شهری را که در گذشته در اونجا بودی یا ریشت و ریشه و تبارت از اونجاست نشون نمی دهد. شهری را به تو نشون می دهد که رو به اونجا می روی، به تو می گوید رو به جایی داری می روی. این مهم است. نگفتن تنها انا لله، ما از آن خدا هستیم و مال او هستیم، مخلوق او هستیم، مملوک او هستیم. این را گفتن ولی تنها به این قناعت نکردن، اضافه کردن و انا الیه راجعون، و ما به سوی او بازگشت میکنیم. اونی که سراپای وجود بشر رو پر می کند، تحت تأثیر و نفوذ قرار می دهد، اونی که بشر را تا اعماق وجودش کنترل می کند، ایمان به آخریت خداست. ایمان به این است که باز می روی به سوی او، بازگشت میکنی به سوی او. ایمان به این که به قول ملا جزءها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، هرچه از دریا به دریا میرود، از همونجا کامد اونجا میرود. انا لله و انا الیه راجعون، اون که از دریا به دریا می رود، از همون جا کامد اونجا می رود. از سر کوه یعنی کوه، از سر کوه سیلهای تند رو، باران دیدی که تو میریزه سر کوه، اما بعد باز بر میگرده به دریا، از دریا آمده بود به دریا بر میگردد، از سر کوه سیلهای تند رو و از تن ما جان عشقامیز رو. کجا فلاسفه توانستن کشف کنن آخریت خدا را؟ بله اگر بگید پس این همه عقایدی که فیلسوفان در باب معاد آوردند، بو علی سینا اون حرف ها را در باب معاد روحانی میزنند، صدر المتعلهین اون همه کوشش ها را در باب معاد جسمانی میزنند، باب براهین فیلسوفانه، پس اونا چکار کردن؟ جوابش این است: پیغمبران آخریت خدا را کشف کردن، فیلسوفان اونهایی هم که تازه مجذوب پیغمبران بودن، تحت نفوذ پیغمبران بودن، ایمان پیغمبران سراسر وجود اونها را مشغول کرده بود، بعد به دنبال تعلیمات پیغمبران رفتند برای اینکه بتوانند از راه فلسفه هم اونچه که پیغمبران کشف کردند کشف کنند. یعنی فلسفه به دنبال دین رفت، به دنبال دین رفت، علم به دنبال دین رفت. حرف خوبی میزند ویلیام جیمز، این حکیم فیلسوف معروف و روانشناس معروف آمریکایی، میگوید دین همیشه محرک علم بوده است. دین همیشه یه مسائلی را بر بشر عرضه کرده است که مافوق سطح فکر بشر بوده است. سبب شده که بشر بعدها با نیروی علمی، فکری، فلسفی خودش دنبال اون قضیه برود، هی رفته 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 آخرش هم طریق علم، علم توانسته بعد از قرنها اون چه که دین، اون چه که تعلیمات پیغمبران نشانهایی از او دادن، بعدها علم برود سراغ او، یه چیزی هم در اون زمینه کشف کند. بله این است. حالا وقتی که پیغمبران در کشف هم حتی با فیلسوفان متفاوت هستند، در مسئله خدا، در صفات پروردگار و مخصوصا در مسئله آخریت پروردگار، آخریت خدا، از اینجا انسان میفهمد که تفاوت اثر تعلیمات پیغمبران با اثر تعلیمات فلاسفه چقدر است. آقا یه حساب کوچک شما در زندگی افراد اشخاص وارد بشید، به قول یکی از دوستان ما هی همش میرویم سراغ صدر اسلام، میگیم در صدر اسلام چنین بوده، در صدر اسلام چنون بوده. چرا ما بریم دنبال صدر اسلام؟ مگر در دوران حالا همینجور نمونه ها پیدا نمیشود؟ البته با یه تفاوتهایی در یه جاهایی. چرا هست؟ وقتی که انسان میرود سراغ اینجور اشخاص، انسان حیرت میکند از مقدار نفوذ ایمان، از اینکه آقا ایمان در روح بشر چقدر نفوذ دارد، وقتی وارد شد تا کجا تحت تأثیر و نفوذ قرار میدهد. همین هفته گذشته بود در محضر یک عالم بزرگ که سمت استادی نسبت به این بنده دارن و از خدمت ایشان استفاده کردم، یه جریان خوابگونه ای را نقل می کرد راجع به این که پدر ایشان را مثلا در اون خوابگونه دیدن و از ایشان ناراضی بوده است. علتش را پرسیدن، گفته که این در فلان تألیف خودش که انصافا تألیف بسیار بسیار زی قیمت و نافعی است، یعنی 20 سال حداقل بلکه بیشتر که من سابقه دارم، تا حالش 20 سال، تا وقتی تمام بشود 30 سال، 30
30 سال این مرد جون کنده و یک همچه تألیف بسیار نافعی در تفسیر برای دنیای اسلام گذاشته. دیگه خدمت از این بهتر و بالاتر. با تحمل محرومیت های زیادی که من میدونم که اگر این مرد این نیرو را صرف یک تألیفات پول درآوری اگر میکرد خیلی خیلی کارش بالا بود. پدر در اون خوابگونه شکایت گله میکنه که این پسر من را در ثواب این تألیف خودش شریک نکرده است. بعد خودش همجور طبیعی حرف زد، گفت والله من نمیفهمم، من اصلا برای این کار ثواب قائل نبودم، که روش فکر بکنم ثوابش مال من باشه یا مال پدرم یا مال برادرم، اصلا فکر نمی کردم که این ارزش ثوابم داشته باشد. حالا چرا؟ یک جریان عادی بود، من دارم از این جریان در این مجلس استفاده می کنم. گفت فلان کس، خب وقتی ما به اینجور هستیم که یه ماشالله و بارکالله، یه ماشالله شنیدن و بارکالله شنیدن که اینا به کلی اصلا از میون بره. ما که یه ماشالله به ما بگن یه بارکالله بگن اینقدر پهنا پیدا میکنیم، این دیگه ثوابش چیه؟ همونجا من به این فکر فرو رفتم، گفتم ببینید خدا وقتی که در دل انسان پیدا میشود چقدر در انسان نفوذ میکند، به طوری که این مرد با این عمل بسیار بزرگش اونچنان این عمل در نظرش کوچک میاد، اونچنان مراقب نفس خودش هست، به طوری که متوجه این نقطه است. میگه من که یه روز یه کسی بیاد تعریف بکنه بگه آقا این تفسیری که نوشتی بارک الله بهترین تفسیر هاست، تو دلم باد میکنم، این دیگه ثوابش. اصلا در دل خودش برای این کار ثواب قائل نمی شود. این معنی تعلیمات انبیا، این اثر نفوذ تعلیمات انبیا تا اونجای ضمیر انسان بر انسان تسلط پیدا می کند، نفس انسان رو مقهور می کند. اسم میرزای شیرازی بزرگ را شنیدید، ولی اسم میرزای شیرازی کوچک را، میرزای شیرازی بزرگ مرحوم امیرزا ممدسن آیت الله علی الله مقامه، اون کسی که تحریم تنباکو رو فتوا داد، میرزای کوچک مرحوم امیرزا منطقی شیرازی که شاگرد ایشان بوده، همون کسی که در عراق فتوای جهاد با انگلیس ها را داد و استقلال عراق مرهون زحمات اون مرد است، و الان هم قبر این مرد بزرگ در عراق یک مزار بزرگی است. ایرانی ها، خود ما ایرانی ها زیاد ایشان نمی‌شناسیم، مرجع تقلید بود، ولی چون مدت مرجعیت ایشان خیلی کوتاه بود ایرانی ها کمتر اسم ایشان شنیدن، ولی عراقی ها فوق العاده برای این مرد احترام قائل هستند. این مرد، همین مرد مجاهد که اون روزی که پای دفاع از حوزه اسلام میاد فتوای جهاد میدهد، در جلو چشمش جمعیت های سرباز های اسلامی 10 تا 20 تا 100 تا قلم قلم می شدن، ولی اینها رو چون در راه خدا می دانست هیچ اهمیت نمی داد، و تمام مردم این عراق آرزویشون این بود فقط بر جنازهشون میرزا نماز بخونند، می آوردن 10 تا 5 تا بر جنازه های اینها نماز بخود دفن می کردن. این مرد در تقوا، در تقوا اعجوبه است. این روی این اصل اسلامی که همه شنیدیم ولی عمل نمی کنیم، که مرد حق ندارد در خانه به زن خودش فرمان بدهد بگوید فلان کار بکن، مثلا پاشو جارو کن، پاشو غذا بپز، پاشو لباس بشور، پاشو کت منو از اینجا بده. مرد حق فرمان دادن ندارد. اگر زن مایل باشه روی علاقه زوجیت خودش کار بکنه توی خانه، کرده است، نکند، مرد حق فرمان دادن ندارد. حتی انسان به فرزندش حق تربیت دارد، ولی حق فرمان در مسائل خصوصی و شخصی مثل اینکه آدم اجیرش و مزدورش رو به کار بگیرد ندارد. در تمام مدت زناشویی این مرد یک بار به زنش فرمان نداد، به بچه‌شم فرمان نداد. در یکی از بیماری ها، نمیدونم همون بیماری فوت این مرد است یا بیماری دیگری، افتاده بود، قدرت حرکت کردن نداشت. براش آش پخته بودن، او که فرمان نمیداد ولی براش آش پخته بودن. دختر ایشان یا همسر ایشان آش رو میاره توی اتاقی که میرزا بوده. اون وقتی که آورده مثل این که مردی توی اتاق بوده، چطور بوده؟ این کاسه آش همون دم در پرده رو باز میکنه میذاره توی اتاق. میرزا اون سر اتاق خوابیده، قدرت حرکت کردن نداره و بعد میره. 3 ساعت بعد که میان میبینن میرزا اونجا افتاده، کاسه آشم اینجا سرد شده. آقا چرا نخوردید؟ خب نمیتونستم برم. چرا صدا نکردید یک کسی را، همسرتون، دخترتون، که این دو بیاره؟ خب من حق را داشتم به اونها فرمان بده. آقا این به میگن عدالتی که انبیا به وجود آورده اند و به وجود میآورند. این رو میگوید. این است تسلط بر نفسی که ایمان به خدا. کدام خدا؟ اون خدایی که هم اول است و هم آخر است به وجود می آورد. اعتقاد به آخریت خداست که اینجور است. و نظائر اینها مرحوم عامل محمد رضایی بود از زنجانی در مشهد، مرد مجتهدی بود، مجتهد مسلم، مرجع تقلید نبوده ولی مجتهد بوده است. این مرد برای دخترش در خانهش یه ماهانه قرار داده بود، اجیرش کرده بود، ماهانه بهش پول میداد. چرا؟ میگفت چون من گاهی اوقات بهش فرمون میدم که برای خودم کار بکند و حق ندارم، میخوام ماهانه یه چیزی بهش بدم که حق داشته باشم همچه فرمانی بدم. و همین مرد در مدرسه دودر مشهد ظاهرم بوده، خب طلبه بود، مدرس بود. مدارس مشهد موقوفه دارد، ماهانه یعنی یه چیزی به طلاب میدن روی موقوفهی که باید بدن، تا وقتی که بود میدادن، حالا که درست طلاب ندارن. مدرسه دودر از مدرسه‌هایی بود که موقوفش هم نسبتا خوب بود. اون وقتایی که ما بودیم که در اونجا به اصطلاح افراد در روز 30 هم زندگی میکردن، یعنی در حدود 32 سال پیش، اون مدرسه ها ماهی 4 تومن 4 تومنی میگه حقوق داشت. مرحوم امیرزاده محمد رضا هم حقوق داشت از اونجا، حقوقش ماه به ماه گرفته بود. وقتی که مرد، توی حجرش دیدم به این که پولهای زیادی که پول نقرم بود تمام اینها رو جمع کرده، روش هم یه نامه ای نوشته این پولها رو من گرفتم ولی حقیقتش من شبهه کردم از فلان نظر که آیا من یه طلبه واقعی اینجا هستم یا نیستم و من ترسیدم استحقاق شرعی نداشته باشم، از این جهت از این پولها مصرف نکردم. بنابراین مجتهدینی که اینجا هستن و حکام شرعی که هستن، اونها مختارن که این پول رو در هر مصرف شرعی که میخوان برسانن. مرحوم حاجی سبزواری اعلی الله مقامه، این حکیم و عارف بزرگوار قرن 13 که بیش از مقداری که حکیم و فیلسوف باشد یک مرد مؤمن عارف روشن ضمیری بوده است، در 10 سالگی طلبه می شود در مشهد، 10 سال مشهد می موند، در 20 سالگی چون ذوق حکمت و عرفان داشته و در مشهد افراد شایسته چندان نبوده اند، می شنود در اصفهان هستند، همچه کسانی پا می شه می ره اصفهان، 7 سال در اصفهان می مونه، بعد تحصیلاتش تقریبا تمام میکنه، در 27 سالگی باز میاد مشهد 2-3 سال اونجا تدریس و درس و این حرفا، بعد میره مکه. کم کم شروع میکنه که عملا اساسا یه مرد مسلمان واقعی، مؤمن واقعی باشد، عارف واقعی باشد. از مکه که برمیگردد، اون وقتا امنیتی نبوده است. 2-3 سال در اثر عدم امنیت، مثل این که از بمبئی آمده بودن، از بمبئی مثل این که میاد کرمان، در کرمان اجباراً 3 سال میماند،
این مردی که در حکمت و فلسفه مجتهد، در فقه و اصول هم یه مرد نیمه مجتهد. مدرسه ای دارد در کرمان، دیدم نمیدونه اسمش مدرسه چیست، الان یادم رفت. میاد اون مدرسه، ولی نه در قیافه یه مرد معممی که حالا بیاد و یک با یک هیکلی و عصایی و عبایی رو ده، در هیکل یه آدم دادی. برای این که به خودش برسد، برای این که خودش تربیت کند، برای این که نفس خودش تهذیب بکند، ابدا به احدی اظهار نمی کند منم درس خوندم یا نخوندم. میاد تو مدرسه، به خادم مدرسه میگه که اجازه میدی من اینجا باشم؟ اجازه میده. میره تو اتاق خادم، نوکر خادم میشود، پیش خدمت خادم میشود در اونجا. 3 سال تمام این مرد بزرگ پیش خدمت خادم بود، یعنی به جای خادم کار میکرد، جارو میزد مدرسه را، فرمان طلبه ها رو میبرد. اون طلبه ها گفت برای دایی من مثلا ماست بخر، ماست میخرید، نون بخر، نون بخرید، نمیدونم شایدم تحکم دعوازی هر کن. شما این رو ببینید آدم چقدر صبر و حوصله داشته باشد، فاضل باشه، ملا باشه، تو مدرسه طلبه ها باشه، گوش بکنه اون یکی مثلا فلان کتاب میخونه، میفهمه که مثلا اینا چی دارن میگن، برو خودش نمیاره، میفهمه اینا اشتباه کردن، برو خودش نمیاره اشتباه کردی. بعد از 3 سال، در مدت 3 سال این خادمم علاقمند بهش میشه، دخترش بهش میده، داماد خادم میشه. بعد از 3 سال که امنیت برقرار میشه، پا میشه میاد سبزوار، اونجا حوزه درسی به پا میکند. بعد از سالها که معروف و مشهور ایران شد این مرد، حاجم الله هادی سبزواری، حاجم الله هادی سبزواری، بزرگترین فیلسوف زمان خودش، طلبه های کرمانی، مله های کرمانی میان این حاجم الله هادی رو در سفری که میخوام برن خراسان برای زیارت، حاجم الله هادی رو بریم ببینیم، حاجم الله هادی رو بریم ببینیم. حالا میبینن این همون خادم خادمیشون است که مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش، سالها این به اینها خدمت کرده است. و باز ما از این قضایا زیاد داریم. آقا اینها همه تأثیر نوع تعلیمات انبیاست. حاجب الله هادی سبزواری از نظر فلسفه تحت تأثیر تعلیمات ارسطو هست، تحت تأثیر تعلیمات افلاطون هست، تحت تأثیر تعلیمات افلوتین هست، تحت تأثیر تعلیمات فیثاغورس هست، تحت تأثیر تعلیمات فارابی، بوعلی سینا، شیخ شهاب الدین سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، تحت تأثیر تعلیمات صدرالمتالحین شیرازی هست. ولی هیچیه که از اونها قدرت ندارد حاجی سبزواری را حاجی سبزواری بکند، که شب وقتی که میاد روی سجاده تا ساعت 4 از شب گذشته، مطابق نقلی که زنش میکند بعد و شاگردهاش، از روی سجاده بلند نشود، با سحر پاشد به عبادت. چی این مرد این جورش کرد؟ ایمان، تعلیمات قرآن، ایمان به اسلام، به حقیقت اسلام. ناصرالدین شاه در سفر اولش که میرفت به خراسان، شهرت حاجم الله هادی رو شنیده بود، گفت در سبزوار حتما باید ملاقات کنیم حاجم الله هادی رو. اینجا 2 روایت هست، یه روایت نقل کردن که حاجی رفت به دیدن شاه، شاه ازش بازدید کرد، یه روایت دیگره که در ریحانه الادب است از شاگردهای حاجی نقل میکنند، حاجی که مرد منزوی بود نرفت، به شاه گفتن این مردی است که دیدن کسی نمیرود و این اصلا شاه و غیر شاه نمیشناسد، گفت ولی شاه حکیم میشناسد، او پاشد رفت. همراهان ناصرالدین شاه شهر دادن، وارد این خانه که شدیم، مثلا این خانه چند متر بود، راهروش چطور بود، اتاقش مثلا اتاق گلی داشت چطور بود، بعد چطور بود. حاجی از نهایی پدرش هم یه ثروت مختصری داشته، یه باغ مختصری، خودش هم زراعت میکن. شاه ازش خواهش هایی میکند که از من خواهش کن. میگه نه من خواهشی ندارم جز این که توصیه کنم که عدالت داشته باشید، به عدالت رفتار بکنید. میگه من دلم میخواد شما از خودت راجع به خودتون از من خواهشی بکنید. میگه خواهشی ندارم. میگه من شنیدم شما یه ملک مزروعی دارید، مالیات میگیرن، اجازه بدید من دستور بدم که از شما مالیات نگیرم.
جواب میدهد که اولا من ما مالیات را با رضا و رغبت میدیم، چون فکر میکنیم دولت است، دولت باید حافظ جان و مال و امنیت ما باشد، خرج داره، چون ما به رضا و رغبت میدیم بنابراین مانعی ندارد. ثانیا شما برای سبزوار و حومه سبزوار یه مالیات مقرر کردید که از مجموع سبزوار مثلا در سال 50,000 تومان گرفته بشود، اینجور نیست؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، شما اون مقداری که از من دستور میدید نگیرن در اون حساب کلی هم تغییر پیدا میشه، که مثلا اگر سالی از من 10 تومان مالیات میگیرن به پول اون وقت، دیگه بعد از این از تهران دستور خواهد رسید که از مجموع سبزوات 50,000 تومان منهای 10 تومان بگیرن، یا نه به ماموری میگید از حاجب اللهادی نگیر. خب اونا از حاجب اللهادی نمیگیرن، ولی کسری از فلان پیرزن میرن میگیرن. اینه که من این بخشش را از تو قبول بکنم، یعنی ظلم به فلان پیرزن را، به فلان بیگناه را قبول کرده باشم. هرگز قبول نمی کنم. این بحث من این است. اینجور وجدان نه عقل. عقل کاری نمی کنه برای آدم. عقل فقط می فهمد، فقط چراغ است. چراغ به هر طرف بری میره، بگه اونجا رو نشون بده، اونجا رو نشون میده، اونجا رو نشون بده، اونجا رو نشون میده، فقط نشون میدهد. اما اینکه وجدان آدم رو اینجور بسازد، این کار چیست؟ این فقط کار دین است، کار ایمان است. یادم نیست که در جلسه پیش خوندم این جمله های علی علیه السلام رو یا نخوندم. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجرف الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الفطام وكيف أظلم أحدا لنفسه يسرع إلى البلا غفولها ويطول في الثرى حلولها. در زمان حکومت شهر توقعاتی بیجا ازش دارن، تبعیض ازش میخوان، بی عدالتی میخوان. اون بی عدالتی هایی که حتی در مقیاس ما و شما اونا بی عدالتی شمرده نمیشود، اونا اینقدر کوچک به نظر میاد، ولی از نظر علی فوق العاده مهم است. به خدا قسم من را اگر شب تا صبح روی اون خارهای تیز بخوابانم، اگر دست و گردن من رو به قول زنجیر ببندند و روی زمین بکشند، این برای من بهتر است، محبوبتر است از این که خدای خود رو ملاقات کنم. آخریت خدا انا الیه راجعون، عمده انا الیه راجعونش است، نه انا للهش. خدای خودم رو در روزی که باید ملاقات کنم ملاقات کنم، در حالی که کوچکترین ظلم و تعدی به گردن من باشد. برای چی ظلم کنم؟ برای این زندگی دنیا، برای این تن، برای این بدن، برای آسایش این بدن ظلم بکند علی؟ همین بدنی که فردا باید برود زیر خاک بپوسد، برای همین شکم، برای همین حلق، برای همین تن، این فرده می رود زیر خاک می پوسه می گنده تموم میشه. این سالهای سال در زیر این خاک ها باید بماند. همین یه ارزش داره که من ظلم بکنم؟ به خدا اگر اقلیمه های هفتگانه رو به من بدن که ظلمن از دهان یک مورچه یک پرکاهی رو بگیرم، نمیگیرم. این وجدانی است که دین به اسلام میسازد. وجدان این است، وجدان عدالتی که دین میسازد، پیغمبران میسازن، حرف نیست، قول نیست، گفتن نیست. خود علی می فرماید که الحق با او سال اشیا فت تواصف و عذیق ها فت تناصف، حق و عدالت برای گفتن از همه چیز بهتر است، میدانش بازتر است. پا
های گفتن بخواد باشه به اندازه ای که در اطراف حق و عدالت می شود گفت، می شود نوشت، می شود داد سخن داد، می شود سخنرانی کرد، القاء خطابه کرد، اعلامیه نوشت، اعلامیه حقوق بشر نوشت، به اندازه ای که در این زمینه می شود خوب حرف زد، در هیچ زمینه ای نمی شود خوب حرف زد. خیلی دامنه حرف وسیع است در اینجا، ولی پای عمل که بیاد هیچ چیزی دامنش به اندازه حق و عدالت تنگ نیست، کوچک نیست. کار علم و فلسفه این است دامنه سخن انسان را باز می کند. آقای فیلسوفی که راجع به عدالت مطالعه کرده یک کتاب درباره عدالت اجتماعی می نویسد، اما یک قدم حاضر نیست در اونجا عملا برد. علی ابن ابی طالب است در حالی که شمشیر به فرقش وارد شده است در بستر افتاده است. آقا بستر مرگ است، بستر مرگ. الان ما نمیتونیم تصور بکنیم که اون وقت چه حالتی به انسان میدهد. میگن این حرف و حرف درستی هم هست، میگن فقط در وقت مردن است که آدم خودش به خودش راست میگه، در غیر مردن اغلب آدم خودش به خودش هم داره دروغ میگه. در اون وقت است که انسان میفهمد دیگه توطئه‌ها، فکرها، خیال بافی‌ها، نقشه کشی‌ها که آدم یه جور فکر میکنه یه جور دیگه به مردم تحویل میدهد، از اینا به کلی از میان رفت، خودش است و خودش. من یه وقت حسبه گرفته بودم، در همون حال حسبم شدید بود، این حالت عرض کنم که نمیدونم اسم مالی خولیا بذارم، اگه بگم میگید هنوزم ادامه دارم، یه حالت شبه مالی خولیایی پیدا شد و به طوری که همه چیز را در چشم خودم میدیدم خلاف میدیدم. افرادی را من دیدم تو چشم خودم بیدار بودم میدیدم، دکتر را من دیدم، دکتر مدرسی آمد اونجا نسخه داده حرفا، تا چند روزم خیال میکردم بوده، بعد معلوم شد همه اینا خیال بوده. معتقد شده بودم، یقین کرده بودم که میخوام بمیرم. من از اونجا چون یقین درست بود، یقین من بیجا بود، من مردنی نبودم، ولی من یقین کرده بودم میخوام بمیرم. آقا در اونجا من فهمیدم که آدم چه حالتی پیدا پناه میبریم به خدا در اون وقتی که از اون وقتی که آدم یقین میکند که قطعا دیگه دارد میمیرد. اون وقت هر کسی در اون وقت میگن خودش خودش هست. علی ضربت به فرقش آمده است، ضربت است که همه هم حس میکنن. خب میرن طبیبم میارن، طبیبم آزمایش میکند، طبیبم میگه علاج پذیر نیست. علی در اونجا درباره چی فکر میکند؟ آیا جز درباره خدا و عدالت؟ باز بچه هاش میخواد، حسن و حسین رو میخواد. کون آل ظالم خصمم بله المظلوم اونا، فرزندان عزیزم وصیت من به شما این است، همیشه دشمن ستمگر و همیشه یاور ستمکش باش. اینه میگن وجدان عدالت، اینه میگن اثر تعلیمات انبیا. آقا وجدان عدالتی که دین به ایمان میدهد این است که همون علی در آخرین لحظات زندگی براش مقدار یک کاسه شیر می آورد، شیر، برای اینکه مقدار شیر بیاش آمد، یه مقداری جرعه، یک جرعه، دو جرعه شیر بیاش آمد، فورا می گوید این رو به اون اسیرتون بدید، به این اسیرتون بدید، یعنی به همون ضارب من، به همون قاتل من، به اسیر خودتون مدارا کنید، باش مهربانی کنید. خب اینا که در متن تاریخ هست. اولاد عبدالمطلب رو میخواد، یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین. اولاد عبدالمطلب خویشاوندان من، عرب خب میدونه تعصب قبیله‌ای خیلی زیادی داشت، فامیل نزدیکش همه رو خواست. اولاد عبدالمطلب مبادا چنین بشود که وقتی من مردم بیفتید توی مردم و خون مردم، هی اونو متهم کن، امیرالمومنین کشته شد، فلان کس دخالت داشته، فلان کس تحریک کرده، فلان کس چنین کرده، فلان کس چنین کرده است. ابدا ابدا
من یک نفر کشته، یک ضربتم بیشتر به من نزده است. من یا از این ضربت خوب میشم یا میمیرم. اگر خوب شدم خودم بهتر میدونم، به شما مربوط نیست.
اگر من با این ضربت مردم، شما حق یک ضربت زدن بیشتر، اون هم به همین یک نفر، ندارید.
آقا این وجدان عدالت، وجدان عدالت. باز ممکنه شما بگید رفتم صدر اسلام و علی ابن ابی طالب و اون مقامات بزرگ و بزرگوار. نه، میگم در ذیل اسلام. شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه یه مرجع کل فلکل بود در زمان خودش.
وقتی که این مرجع کل فلکل مرد، تمام زندگیش در همین 100 سال پیش است دیگه، تمام هستیش را، خانه و زندگی و فرش و لحاف و همش را تقویم کردن، تمامش 17 تومن شد. همین آدمی که من نمیدونم به پول اون وقت حالا چقدر بگم، به معادل پول این وقت میلیون ها تومان پول به دست این آدم مصرف. یه کسی بهش رسید گفت شیخ خیلی شما فوق العاده هستی ها.
گفت چطور؟
گفت این همه پول که به دست تو میاد، یک ذره در این پول ها تصرف نمی کنی.
گفت چیه مثلا چی؟ گفت خیلی مهم است. گفت تازه من رسیدم به حد خرکچی های کاشان، از اون بالاتر نیست. شما به این خرکچی های کاشان که میرن اصفهان، از اصفهان برمیگردن به کاشان، وقتی یه پول بهش میده، بیا آقا تو که میری اصفهان مثلا این پول منه بگیر، از اصفهان فلان جنس بخر بیاد، امانت داره. خب خرکچی های کاشان رو خیانت نمی کنن، در پول مردم امانت دار هستن. من خیلی هنر کردم که پولی که من امینش هستم، من که مرجع تقلید هستم، یعنی امین پول امام زمان هستم، باید برسد به دست مستحقین. من خیلی هنر که بکنم خیانت نمی کنم. خیلی هنر کردم، حدی خرکی که بیشتر نیستم. این هاست معنی وجدان مذهبی. این هاست آقا چیزهایی که بشر از اینها بی‌نیاز نیست. وای به روز بشریت، وای به روز بشریت که این برقها، این نورها از میان بشر برود. والله حساب نمی کنیم. به خدا قسم ماها اونهایمون که با این نیش قلم به خاطر اینکه مجلمون به فروش برسد پایه این امر مقدس داریم خراب میکنیم، نمیدونیم چه میکنیم. به خدا قسم ارزش دین برای بشر از همه چیز بیشتر است. آخه ما اهل حسیم، هر چی به چشم میبینیم ارزش رو درک میکنیم، به چشم نیدیم میگیم چیزی نیست. آقای برق، اون کسی که این برق رو کشف کرد، اون کسی که برق رو کشف کرد، خب راست است، خیلی کشف بزرگی هم است.
ولی اگر برق نبود،
خب زندگی خوده از رونق میفته، اما روح زندگی هم عوض میشه؟ نه. الان معلوم نیست ما در عصر برق از نظر آسایش واقعی، از نظر آسایش روح از مردم عصر چراغ بوشی بهتر باشیم، معلوم نیست.
آقا این میکروفون ها، این بلندگو ها، این رادیو ها، این تلویزیون، این هواپیما، 4 ساعت به 2 ساعت و نیم آدم میره جده،
راست. ولی اگرم نباشه باز بشر زندگی میکنند.
وای به حال اون روزی که این معنویت ها از دست بشر برود. وای به حال اون که وقتی شما بگردی در میان بشر یک وجدان پیدا نکنی. وجدان، نه یه عقلی که بگه خدا، نه یک عقلی که بگه عدالت، نه یک زبانی که بگه خدا و نه یک زبانی که بگه عدالت. عقل و زبان کاری درست نمی کنه برای آدم. وای به حال اون روزی که روحی که در اون روح خدا باشد، وجدانی که اون وجدان عدالت باشه پیدا نشه. وای به اون روزی که بگردی یه میرزا منطقه شیرازی پیدا نکنی، وای به اون روزی که بگردی یک علامه طباطبایی پیدا نکنی، وای به اون روزی که بگردی یه زنجانی میرزا محمد رضا زنجانی پیدا نکنی. اون وقت از فقر بشریت، اون وقت است که بشریت در ظلمت فرو رفته است. میگیم عصر علم است و عصر نور، بسیار خوب، اما خیلی نور سطحی است. بشر به یه نورانیت دیگری احتیاج داره. اصل اینا را اگه از بشر بگیرن، هر چی را به بشر بدهن انگار هیچ. اینا را که از بشر بگیرن، اصل مقدسات بشر گرفتن. دیگه آزادی لفظ است، عدالت لفظ است، حاکمیت ملی لفظ است، بشریت انسانیت لفظ است. یک ظلمت مطلق، یک عده وحشی ها حیوانات درنده به جان یک دیگر افتادند. پس این است: ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اون تعلیماتی که انبیا میارن که ریشش خداست، اولیت خدا، آخریت خدا، عدل خدا، قانون خدا. اون تعبیر قرآن، قرآن میگه که خدا در کتاب خودش مثلی ذکر میکند، این سخن طیبه را، همین لا اله الا الله، لا اله. یه درخت است، یه درخت پاکیزه است، اما نه از این درخت ها. ریشش در اعماق زمین فرو رفته است، جا کندنی نیست، هیچ بادی نمیتونه از جا بکنه. شاخه هاش سر به آسمون کشیده. درخت میوه است، اما نه میوه یک فصل، میوه همه فصل، میوه ای که در زمستان، تابستان، بهار، پاییز، همه وقت، شب، روز، همه وقت میوه میدهد. خدا اون وقتی که به وجدان بشر وارد بشود. خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت مقربان درگاهت که این نعمت عظما را از ما نگیر. خدایا وجدان ما را وجدان خداشناسی و خداپرستی قرار بده. خدایا وجدان ما را وجدان عدالت خواهی قرار بده. خدایا ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما عنایت بفرما.